بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اشاعره و معتزله که دو گروه از سنی ها رو تشکیل میده، اینا در چندین مسئله اعتقادی با هم اختلاف دارن. بله ما چند تاشو دیروز شمردیم، ولی اون یه دونه ایش که مورد بحث اینه، اولین اختلافشون هم از همینجا شروع شده که آیا کلام الهی حادثه یا قدیمه. معتزله میگن حادثه. چرا؟ برای اینکه کلام از صفات فعله، جزء صفات فعله، و همونطوری که فعل پروردگار حادثه، بنابراین کلامش هم که جزء فعله اونم حادثه. ولی آقایون اشعریین میگن نه، خدا دو جور کلام داره، کلام لفظی، کلام نفسی. اون کلام لفظیش جزء صفات فعله و حادثه، و الا کلام نفسی که قائم به ذاتشه، چون ذات قدیمه پس اون کلامش هم کلام قدیمه. یه همچین اختلاف اینا دارن. از روز اولم اولین اختلافشون هم همین مسئله بوده که راجع به کلام پروردگار صحبت بوده. لذا تمام مسائل اعتقادی رو میگن علم کلام، برای همینه که پایه‌گذاری این علم راجع به کلام پروردگار بوده. خب این آقایون اشعری رو این مبنایی که دارن که کلام نفسی قائلن، اینا معتقد شدن به این که طلب و اراده دو امر متغایره، یعنی اینها متغایرینن، متباینینن، مثل انسان و حجر میمونه. اینا عقیدهشون اینه. در مقابل معتزله میگن نه، اینها متحدینن، مترادفینن، مثل انسان و بشر میمونه. یک همچین اختلافی هستش. دو نفر، یه نفر یا دو نفر از امامیه هم همین عقیده رو دارن که بین کلام یا بین اراده و طلب آمدن گفتن اینا متغایرینن، ولی چون که از امامیان اون مبنا رو قبول ندارن، از یه راه دیگر این عقیده رو دارن. راهشون کدومه؟ دیده اینها نحوه انصرافشون با هم فرق داره. پیروز گفتیم دیگه، گفتیم طلب و اراده نحوه انصرافشون با هم فرق داره. طلب اندل اطلاق منصرفه به طلب انشائیه، ولی اراده اندل اطلاق منصرفه به اراده حقیقیه. چون نحوه انصراف این دوتا مختلفه، اینا خیال کردن پس بنابراین بعد بگن متغایره. نه، علا کل حال ما با قائلین به تغایر مخالفیم. اونایی که قائلن که اراده و طلب دو مفهوم متغایرین و متباینین مثل انسان و حجر، ما با اینها مخالفیم. حالا هر کی میخواد باشه، میخواد امامیه باشه رو این مبنا قائل باشه به تغایر، میخواد اشعری باشه رو اون مبنا، ما با قول به تغایر بین طلب و اراده مخالفیم. ما قبول داریم عقیده معتزله رو که اینها دو مفهوم متحدن، مترادفینن، مثل انسان و بشر. این خلاصه اصل مطلب. حالا ایشون میگه ما این بحث رو سالهای جلوتر در فواید هم کردیم. اولا تصمیممون این بود دیگه اینجا بحث نکنیم، ای کاش نمی کردن، چون مدتی وقت ما رو میگیرن، تازه سر از جبرم در میاره. حالا خواهید دید آخر سر به کجاها کارمون منتهی میشه. ای کاش ایشون اینجا نمی آوردن. حالا فواید الاصول یه کتابیه دیگه، نوشته بودن دیگه، طلبه مجبور نبود اونو بخونه. ایشون میگه ما اول تصمیم داشتیم دیگه این بحث رو نکنیم، اونجا کردیم، ولی بعد دیدیم از دو حال خارج نی، چون اگه بخوایم نکنیم حواله به اونجا بدیم، ممکنه کسی اون کتاب گیرش نیاد و این بحث از دستش بره. بنابراین از اون برم دیدیم اعادش بد نی، چون از دو حال خارج نی، یا اونو مطالعه کرده یا نکرده. اگه اونو مطالعه کرده، این میشه براش تکرار، تکرارم بیفایده نی، و اگر اونو اصلا ندیده، این براش میشه افاده، یعنی یک مطلب جدید میشه. علی کل حال مناسبت داره، رجحان اقتضا میکنه که این بحثی که ما اونجا کردیم عیناً دوباره در همینجا تکرار بکنیم، و او همینه که طلب و اراده دو امر متحدینه، مترادفینن، مثل انسان و بشر. ولی یه قیدی داره. قیدش چیه؟ حفظ مرتبه. با حفظ مرتبه اینها متحدینن، یعنی طلب انشائی با طلب با اراده انشائی متحده، طلب مفهومی و ذهنی با اراده مفهومی و ذهنی متحده، طلب حقیقی با اراده حقیقی متحده. ما گفتیم این دوتا متحدن، ولی با حفظ مرتبه لا، و الا اگه غیر از این باشه متغایرینن. یعنی طلب انشایی اون که متحد نیست با اراده حقیقی، ولی ایشون سرشو نگفتن، ولی من از خارج عرض کردم، دوباره عرض میکنم. ببینید طلب انشایی قائم به لفظ الان امر اعتباریه و ثانیاً قائم به لفظ. اراده اولا یه امر واقعیه و قائم به نفسه، معنا نداره. چیزی که یک امر اعتباریه و قائم به لفظه، این متحد باشه با یک امر واقعی که قائم به نفسه. ایشون برهانشو نگفتن، چون میگه ادعای ضرورت میکنن. میفرمان تغایر این دوتا از هر من الشمس و ابین و من الامس، یعنی از روز روشنتره، از شب واضحتره. چطور مفهوم روز همه میدونن چیه؟ چطور مفهوم شب همه میدونن؟ ابین یعنی بیانتر، یعنی واضحتر. این دوتا مغایرتشون از شمس هم ازهره، از امس هم واضحتره. بنابراین اگر ما ادعای اتحاد کردیم، با حفظ مرتبه این دوتا متحدن. و الا اگر او طلب انشائی بود و اراده حقیقی بود، کاملا با هم مغایرن ضرورتا، برای اینکه هم ازهر دیگه اصلا برهان نمیخواد. خب حالا ایشون میخوان از امروز وارد بحث بشن، از کردم یه چند رودی طول میکشه تا برسیم به اینکه ببینیم ایشون سر از جبر اونجاها در میاره که آخر سرم خودشون اظهار تأثیر و ناراحتی کردن. علا کل حال ایشون میخوان ادعای وجدان بکنن که چرا اینا متحدن، یعنی برای اتحاد طلب و اراده ایشون برهان اقامه نمیکنه. میگه نمیخواد، برای این که من واگذار میکنم شما رو به وجدانت، به وجدانت مراجعه بکن، حرف منو قبول میکنی که طلب و اراده اینا متحدینن، مترادفینن، عین انسان و بشره. لذا میفرماد چی؟ میفرماد اذا عرفت المراد. خب بله من عرض کردم، خودم که اینا رو جلو جلو گفتم، عرض کردم ایشون سر از جبر در میاره. اولا ایشون امامیه است، اشعری نیست، و ثانیا نه تنها امامیه است، از علمای امامیه است، نه تنها از علما، از اعلام علماست. یقین داریم ایشون جبری نیست. اما اون حدیث از شقی و شقیون فی بطن امه، از سعید و سعیدون فی بطن امه، ایشون در نظرش یه بغرنجی شده، با حالی که هیچ بغرنجم نی، غافل شدن دیگه. علا کل حال طبق اون حدیث ایشون یه خوده میخواد بوی جبر بده، ولی ما میدونیم ایشون شیعه است و از علمای شیعه است، اونم نه از علمای عادی، از اعلام علما. اینا رو همه از خارج ما میدونیم، ولی ظاهر بحث سر از جبر در میاره. فعلا یه دو سه روزی بخونیم تا برسیم به اونجا. جواب اون حدیث هم خیلی راحته. من تعجب میکنم این بزرگوار با این اهمیت چطور این حدیثیشون رو گیجش کرده، چون ایشون سر از جبر در میاره برای این حدیث. از شقی و شقیان فی بطن امه، شمر از تو شکم مادرش شم بوده، باید اون جنایت رو بکنه. امام حسین هم از تو شکم مادرش سعید بوده، باید تن به اون جنایت بده. این حدیث برای ایشون شده یه بغرنجی. رضا میفرماد قلم اینجا رسید، سر بشکن، مطلب رو میداره کنار. علا کل حال ما فعلا به او کاری نداریم، میخوام بگیم ظاهر امر ایشون هنوزم که نرسیدیم به اونجا. خلاصه مطلب ما میخوام ادعا کنیم اینا پیش مقدمه است، و خلاصه تا این که برسیم به اونجا. ایشون میفرماد من شما رو واگذار به وجدانت میکنم، اقامه برهان لازم نداره، شما به وجدانت که مراجعه بکنی، یه قدری فکر بکنی، میفهمی طلب و اراده اینا یک امر متحدین مترادفینه، لذا احتیاج به اقامه برهانم نداره. اذا عرفت المراد من حدیث العینیت والاتحاد. آخیشین دوری یه بار گفتن چی؟ گفتن طلب با اراده اتحاد داره، یه بارم فرمودن عینیت داره. اتحاد و عینیت دوتا تعبیرست که دیرو کردن. حدیث هم به معنای روایت نیست، یعنی مطلب. وقتی مطلب عینیت و اتحاد بین طلب و اراده ثابت شد، ما دیگه مراجعه به وجدانت میکنیم. ففی مراجعه الوجدان کفایه، کفایه مبتدا مؤخره، ففی مراجعه خبر مقدمه، چون که کفایه نکره است، نمیتونه هر وقت نکره مبتدا بشه باید بره عقب، چون کفایه مبتداست و نکره واقع شده، این مبتدا رفته به آخر، خبرش که ففی مراجعه است مقدم شده. در مراجعه وجدان کفایتون، یعنی ما در این قضیه اقامه برهان نمی کنیم، شما رو واگذارت می کنیم به وجدان. اینجا شما اگه به وجدانت مراجعه کنی حرف ما رو می پذیری. عند طلب شیء والامر به حقیقتا، یعنی اگر شما طلب شیئی کردی، چه طلبیه؟ طلب انشائی به وسیله صیغه افعل، چون گفتیم طلب انشائی اینه دیگه، طلب انشائی اینه که من به وسیله لفظ بیام یه چیزی رو از شما طلب بکنم، اطلب منک یا افعل کذا یا آمرک به کذا، تمام اینا طلب انشائیه. اگر کسی طلب کرد چیزی را، امر کرد به او حقیقتا، این امر حقیقی احتراز از اوامر امتحانیه، اوامر امتحانی هم امر داره ولی حقیقت که نداره. افعل ما تؤمر، خطاب شد به ابراهیم که بچت زب کن، افعل ما تؤمر، ولی امر حقیقی نبود، یه امر سوری بود، فقط برای این که ببینیم حضرت ابراهیم چقدر تسلیم امر پروردگاره. امر حقیقی نبود که اون کار انجام بشه، اگر اون کار انجام میشد رو جریان طبیعی پیغمبر ما به دنیا نمی آمدن، چون پیغمبر اسماعیلیه. علی کل حال امر حقیقی، یعنی من به شما میگم افعل کذا، اینجا الان اون کذا رو من از شما طلب کردم و حقیقتن هم اون کار رو میخوام. خب اینجا که شما افعل کذا گفتی، طلب انشائی کردی، ایشون میفرماد به وجدانت مراجعه کن، فقط در اینجا اراده موجوده، هیچ طلبی تو کار نی. از اینی که اراده موجوده، یعنی غیر از اراده، طالب منم، من به شما گفتم افعل کذا، من طالبم، من آمرم، شما مأموری، من از شما طلب کردم کذا رو، این میشه طلب انشائی. طلب انشائی اینه که انسان با لفظی، حالا یا افعل یا اطلبو یا هر چی، طلب کنه چیزی را. من اگر چیزی را از شما طلب کردم، گفتم افعل، من طالب به انصاف به وجدان خودم وقتی مراجعه میکنم میبینم غیر از اراده چیز دیگری نیست، یعنی من طالب در وجدانم فقط اراده اون کاره، یعنی دوست دارم اون کذا رو، اراده کردم این کار بشه، چیز دیگری به نام طلب حقیقی که قائم به نفس باشه وجود نداره. همینی که چیز دیگری نیست، پس معلوم میشه طلب و اراده یک امر واحده. لذا میفرماد اگر شما افعل کذا گفتی و حقیقتن چیزی رو طلب کردی، در این سؤال افعل کذا به وجدانت مراجعه بکن، وقت میفهمی که طلب و اراده یک چیز متحدن. فلا یحتاج، همون وجدان کفایت میکنه، فلا یحتاج الی مزید بیان و اقامت برهان، احتیاج به برهان نداره. چرا؟ فان الانسان لا یجد غیر الاراده القائم بالنفس صفتن، یعنی وقتی شما یه طالب به وجدانت مراجعه میکنی، ببینی غیر از اراده که قائم به نفس شماست، صفت دیگری به نام طلب نیست که قائم به نفس باشه، که هوت طلب، هوت به اون غیر برمیگرده، یعنی غیر از اراده یه چیز دیگری غیر از اراده که طلب باشه در اینجا وجود نداره. به وجدانت مراجعه بکن. شما وقتی به عبدت میگی افعل کذا، فقط اینجا اراده وجود داره، طلبی نی، یک اراده هست که قائم به نفسه، اما قایا غیر از او چیزی دیگه هم که هست قائم به نفس باشه؟ نه، چنین چیزی نیست. خب این عنایت بفرمید آقا، یه نکته اینجا یه قدیگاهی مغفول عن واقع میشه. اول من یه مثال بزنم برای سالبه به انتفاع موضوع، به ذهن همه تون آشناست، همون مثالی که شیخ انصاری میزنه، به شما میگن ان رزق تولدن فختن هو، اگر پسردار شدی ختنه کن او را. پسردار شدن موضوعه، حکمش ختانه. خب حالا اگه شما دختردار شدی، به شما میگن ختنه نکن دیگه، موضوع نیست اینجا، موضوع پسره، پسر موضوعه، حکمش ختانه. حالا اگه شما دختردار شدی بگیم خب به من گفتن اگه پسر بود ختنش کن، یعنی اگه دختر بود ختنش نکن، میگیم نه بابا موضوع اصلا نی، موضوع دختره، اون پسره که آلت رجولیت داره سرش یه خودی میبرن، این دیگه اصلا موضوع نداره. پس منابری نه اینکه موضوع هست ختان برداشته شده، در مورد دختر سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی موضوعی نی، نه اینکه موضوعش هست حکمش برداشته شده، به این میگن سالبه به انتفاع موضوع، یعنی اصلا موضوعی نیست تا حکم بیاد. آدم عبارت کنه عنایت بفرمین، الان ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد بگه طلب و اراده یکیه. آدم از این چی میفهمه؟ الان آدم از این اینی میفهمه که اگر من به شما گفتم افعل کذا که طلب انشاییه، آدم از جمله ایشون اینی میفهمه، چون ایشون میخواد بگه طلب و اراده متحده، از این چی به ذهن آدم میاد؟ یعنی در این افعل کذا یه طلب هست یه اراده هست با هم متحدن، آدم اینجور میفهمه، و حالی که ایشون نمیخواد اینه بگه، میخواد بگه سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اگر من به شما میگم در اینجا طلب و اراده متحده، اصلا طلبی نیست در اینجا، مثل این روز تولدن. خلاصه عرض کردم، من دوباره میگم آدم چون من خود وسوسه دارم فکر میکنم بعضی هنوز مطلب رو نگرفتم، ایشون چی فرمودن؟ فرمودن در اینجا که شما میگی افعل کذا، در اینجا طلب و اراده متحدن. آدم چی میفهمه از این؟ یعنی در این افعل کذایی که من به شما گفتم یه طلب هست یه اراده هست، اینا با هم متحدن. ایشون میگه نه، من نمیخوام بگم این دوتا اینجا هستن و متحدن، سالبه به انتفاع موضوعه. اصلا وقتی شما میگی افعل کذا طلبی نیست تا با اراده متحد باشه، دقت کردین؟ لا یجد فی نفسک، شما وقتی میگی افعل کذا لا تجد فی نفسک غیر از اراده صفت دیگری به نام طلب نیست تا ما بیایم بگیم متحده با اراده است. این که عرض کردم مغفول عنه اینجا، برای همینه میگن ایشون گفته همین که اراده هست چیز دیگری نی، پس این متحده. اینو نمیخواد ایشون بگه، ایشون نمیخواد بگه حالا اینا هر دوشون اینجا هست ولی متحده، نه، اینجا اصلا چیزی به نام طلب حقیقی اصلا اینجا وجود نداره تا شما بیایی بگی مغایره با اونه. پس اگر من میگم متحده یعنی چی؟ یعنی در یه همچی جایی طلبی نیست، اون چه که هست فقط اراده است، طلبی نیست تا آقایون اشاعره بیان بگن این طلب با اون متغایره. عنایت بفرمی؟ خلاصه اونی که آدم به ذهنش اول میاد غیر از اینیست که کتاب میگه. ایشون میگه اند طلب شیئه، اگر شما یه طلب انشائی کردی، آدم خیال میکنه در این طلب انشائی یه اراده وجود داره یه طلب وجود داره و اینا با هم متحدن، نه. ایشون میفرماد انسان وقتی به وجدانش مراجعه میکنه میبینه اصلا غیر از اراده چیزی نیست، یعنی چیزی به نام طلب نیست تا آقایون اشاعره بیان بگن طلب و اراده متحده، سالبه به انتفاع موضوعه. پس بنابراین خوبم برمیگرده به اون غیر، یعنی غیر از اراده در این طلب انشائی فقط شما اراده داری اون کجا انجام بشه، اما یه چیز دیگری هم غیر اراده که وحوت طلب الحقیقی، چیز دیگر چون طلب حقیقی قائمه به نفسه، اما یه چیز دیگری هم غیر از اراده که قائمه به نفسه یه چیز دیگری هم به نام طلب حقیقی قائمه به نفس باشه، چنین چیزی نیست، یعنی سالبه به انتفاع موضوعه. یعنی اگر من گفتم متحده مقصودم از اتحاد اینه، یعنی در اینجا اصلا طلبی نیست تا آقایون اشاعره بیان بگن اون طلب با اون اراده متحده. غیرها، این غیرها رو یه خط قرمز دورش بکشین، غیرها یعنی غیر اراده. خب میخوایم چیکار؟ خب شما اول فرمودید غیر اراده، اگه نفرموده بودید غیر اراده خب خوب بود این غیرها، ولی وقتی اول شما میگی غیر از اراده چیز دیگری نیست، دوباره غیرها رو نمیخواد. پس غیرها قطعا زیادیه، غیرها یعنی غیر الاراده. به وجدانت مراجعه بکن، در اون جایی که به کسی میگی افعل کذا، اونی که در نفس شما هست اراده اون کاره، یعنی اون کار اراده کردی بشه. اما آیا غیر از اون یک طلب حقیقی هم هست که آقایون اشاعره بیان بگن این با اون مغایره چنین چیزی نی؟ پس اگر من اتحاد گفتم مقصودم سالبه به انتفای موضوعه. این دوتا متحدن، یعنی در اینجا اصلا طلبی نی تا آقایون اشاعره بیان بگن این طلب با اون اراده متحده. خب پس میمونه چی؟ فقط میمونه اراده. یعنی شما وقتی افعل کذا این طلب انشائی رو گفتی، تنها چیزی که در نفس شما هست اراده، هیچی دیگه نی. سبا یعنی الا ما هو مقدمت و تحقق ها. واقعا آقا چقدر کلمات بی مصرف تی این کفایه هست. خب تو همه کتاب ها هست، اما ایشون مدعاشون این بوده من کفایه رو انقدر با رمز نوشتم خواستم اختصار رو آیت بکنم. اولا که غیره ها رو اصلا نمیخواییم، ایشون که مال اون. به جای این ماهوه مقدمتون تحقق ها، شما بدارید مقدمات ها، ببینید یه کلمه هم واضح‌تر، هم زیباتر، هم مختصرتر. من واقعا مکرر میگم این کفایه عربی نیست، برای همینه، یعنی واقعا عربی مشهدیه، ایشون مشهدی هم دیگه ذاتن مال اونجا، ولی کتاب عربی آقا اینقدر نبار لغه از گویی توش باشه. کفایه کتاب معماست، کتاب لغه از گوییه، یعنی یه چیزی رو که با یه کلمه خیلی ساده آدم میتونه بفهمه، ایشون چند تا کلمه میاره تا آدم با درست هم نمیفهمه. شما به جای ما هوه مقدمه تحقق ها، زیرش بذارید مقدمات ها. یعنی در اینجا اراده غیر از اراده هیچی نیست مگر مقدمات اراده. چقدر عبارت روشنه، چقدر عبارت واضحه، چقدر مطلوب شما که اختصار گویی ثابت میکنه. پس ببینید غیرها که رفت کنار، سوا اون، بله سوا، سوا مقدمات ها، سوا یعنی الا، یعنی در اینجا غیر از اراده هیچی نیست مگر مقدمات اراده. میدونید که اراده مقدماتی داره، یه مبادی داره. من که میخوام یه کاری رو اراده کردم انجام بدم، حالا یا خودم میخوام انجام بدم به تسبیح بالمباشره یا به عبدم میگم افعل کذا، فرق نمیکنه. در هر دو صورت، چون ایشون مباشرت و تسبیح و آخر سر میگم، من الان اراده کردم یه کاری رو، مثلا در نظر گرفتم امسال یه تجارت برنج بکنم، خیلی خوب، الان این کار رو اراده کردم، حالا یه وقت بالمباشره خودم این تجارت رو متصدی میشم، یه وقت به عبدم میگم افعل کذا. ایشون میفرماد علا کل حال اراده احتیاج به یک مبادی و یک مقدمات داره. ایشون از مقدماتش یکی دوتا کم گذاشتن، یکیشو بعدن میگن ولی یکیشو اصلا نمیگن، یکیشم جاش درست نیست. یعنی الان ایشون 3-4 تا مقدمه میخوان بشمرن، یه دونش کمه و بلکه دوتاش کمه، یکیش هم خلاف گذاشتن، یعنی جاش مقدمه مؤخر گذاشتن. من با همین ردیفی که عرض میکنم در ذهن آقایون باشه، هم اونی که کسری داره ایشون اضافه میکنی و هم اونی که ایشون آخر سر گذاشته ما جلوتر میداریم. اراده چند تا مقدمه داره؟ چند تا؟ 5 تا مقدمه داره. یک، خطور و شی که ایشون اول داره، خوبه، یعنی اون کاری که شما میخوای بکنی، اون تجارتی که در نظر داری، اول باید یک خطور قلبی داشته باشی از اون کار. اون کاری که میخوای انجام بدی یه خطور قلبی نسبت به اون کار داشته باشی. یک. دو، که ایشون نذاشته تصور فائده اون کار، فراموش کردن ایشون. بعد از این که خطور قلبی انجام شد، باید فائده اون کار رو تصور کنی. این تجارتی که من میخوام بکنم تصورش بکنی، مثلا 1,000,000 فائده داره. این دوتا. سه، تصدیق به فائده. این تصدیق ایشون بوده چهارم. تصدیق جاش همینجاست، یعنی بعد از خطور قلبی و بعد از تصور فائده، تصدیق فائده جاش اینجا. خب وقتی این کارا رو من کردم، خطور قلبی کردم، تصور فائده کردم، بعدم تصدیق کردم، واقعا الان وضعیت جوریه که اگر من این تجارت رو بکنم 1,000,000 گیرم میاد. تصدیق کردم، تا این تصدیق رو بکنم چی میشه؟ میل حاصل میشه، مقدمه چهارم، میل برای من حاصل میشه. رفته رفته این میل شدید میشه، میشه شوق مؤکد. که البته ایشون شوق مؤکد نمیگه، میگه هیجان رغبت، همون شوق مؤکده. وقتی این مقدماتو کردم و تصدیق کردم که تو این کار 1,000,000 گیر من میاد، قهرن مایل میشم به اون کار. وقتی مایل شدم، رفته رفته هی شوقم اضافه میشه، هی رغبتم هیجان پیدا میکنه. بعد چی میشه؟ بعد منتهی میشه به تحریک عضلات، که ایشون تحریک عضلات اینجا نمیگن، 3-4 خط بعد تحریک عضلات اونجا میگن، غلط جاش همینجا بود. تحریک عضلات مال آخر کاره، یعنی رفته رفته من اینا رو که رو هم میریزم پا میشم را میفتم، یعنی مشغول کار فیزیکی میشم، عضلاتم تحریک میشه، بلند میشم میرم مقدمات اون کار فراهم میکنم. خب اینا مال مقتضیاتش. دفع موانع هم باید بکنم، یعنی وقتی اینا تصور شد و من تحریک عضلات شد و تصمیم قطعی گرفتم اون کارو بکنم، یه کاری دیگه هم باید بکنم، موانع اون کار رو هم باید برطرف کنم. عجزم یعنی عزم، عزم یعنی تصمیم، یعنی تصمیم بگیرم موانع این کار رو هم برطرف بکنم. وقتی موانع برطرف شد، مقتضیاتم فراهم شد، اون کار خود به خود در خارج انجام میشه. پس چی شد آقا؟ در این امر انشائی که شما گفتی افعل کذا، فقط و فقط اراده است، هیچی دیگه نی، مگر مقدمات اراده، یا به قول ایشون مگر اون چیزایی که اون چیزا مقدمه تحقق اراده است. عند خطور شی، یعنی وقتی شما خواستی کاری رو اراده بکنی، اول خطور قلبی میخواد، 1 تصور فائده میخواد، 2 3 تصدیق به فائده، که ایشون بعدن گفته شما جاشو اینجا بذارین. این 3 وقتی خطور قلبی شد، تصور کردم فائده اون کار رو، بعدم تصدیق کردم که واقعا اگه این کار رو بکنم 1,000,000 گیرم میاد، چی حالتی برای من پیدا میشه؟ حالت میل، خیلی دیگه میل پیدا میکنم که اون کار رو برم دنبالش. و هیجان و رغبه الیه، رغبتم هیجان پیدا میکنه، که این شوق مؤکد. یعنی 2-3 خط بعد ایشون به جای هیجان و رغبه شوق مؤکد میگن، بعد اون شوق مؤکد مستتبع تحریک عضلاته. یعنی وقتی شوقم خیلی زیاد شد، اون 1,000,000 در نظر آوردم، خیلی شوقم زیاد شد، این مستتبع تحریک عضلاته، یعنی منو به حرکت میندازه. میگه بلند شو راه بیفت، تا حالا فکر بود، بلند شو الان کار فیزیکی بکن، برو ماشین تهیه کن، قضایا رو انجام بده. لذا ایشون میفرما پس اینجا الان به جای شوق مؤکد هیجان رغبت گفته، عیبی نداره. بعدش بعد بگیم المستتبع و لتحریک العضلات، که اینو در خط بعد ایشون توضیح میده. خب این مقدمات اراده. و هوه، و هوه برمیگرده به همون ما هوه مقدمه. یه چیز دیگه مونده، اینا مقتضیات بود، موانع اون کار رو هم برطرف کنی. و هوه دیگر از مقدمات تحقق اراده چیه؟ جزمه. جزم یعنی عزم، عزم یعنی تصمیم، تصمیم به چی؟ به دفع ما، ما یعنی موانع، یعنی باید تصمیم بگیری که دفع کنی اون چیزایی را که، اون موانعی را که یوجب و توقفت طالب ان طلبه. این دوتا ضمیرها به طالب برمیگرده، یعنی اون چیزایی که طالب، منم دیگه به اون عبدم گفتم افعل کذا، طلب کردم، من اگه بخوام این کاری که اراده کردم انجام بشه، باید تصمیم بگیرم دفع کنم اون موانعی رو که موجب توقف طالب میشه از طلبش. چرا؟ لعجلها، به خاطر اراده، یعنی به خاطر اراده‌ای که کردم، اون مقتضیات که فراهم شد، این موانع رو هم باید برطرف کنم تا اون کاری که اراده کردم انجام بشه. خب عنایت فرمودین آقا من دلم نمیاد آقا قضیه رو همجوری تمام بکنم، واقعا ایشون اشتباه کردن. من عبارتهای آقای نائینی رو برای شما میخونم، ببینید آقای نائینی چقدر زیبا بحث کرده. یعنی آقای نائینی هم قائل به مغایرت، نه مثل اشاعر ما به اونها چیکار داری. آقای نائینی از دو جهت با ایشون مخالفه. ایشون فرمود این کسی که طلب میکنه چیزی رو فقط اراده داره، هیچ چی دیگه نی. ایشون میگه اتفاقا چرا، یه چیزی دیگه هم ها، طلب حقیقی. طلب حقیقی چیه؟ خواسته درونی. من که واقعا اراده کردم رو ولو ابراز نمی کنم، ولی خواسته درونیمه. 1,000,000 استفاده شون تجاره. ببینی ایشون چی گفتن؟ گفتن شما فقط اینجا اراده داری، اما یه چیزی دیگه هم در نفس شما به نام طلب، نه خیر چنین چیزی نی، وجدان میگه چنین چیزی نی. آقای نائینی میگه اتفاقا وجدان میگه چیز دیگه هم هست. چون من که اراده کردم با اون مقدمات اینجا به وجدانم که مراجعه کنم، میبینم یه طلب حقیقی هم هست. طلب حقیقی کدومه؟ اون خواسته درونی که هنوز من ابراز نکردم. حالا عبارتای ایشونی میخونم من الان، که اولا دو چیزه و مغایره. ایشون فرمود دو چیز نیست، یه چیزه، اونم به معنای اتحاد. میگیم نه، غیر از اراده چیز دیگر هست به نام طلب و این دوتا متغایرن. شما به لغت مراجعه کن، به عرف مراجعه کن، کی میگن اینا مثل انسان و بشرن؟ هیچ کس نمیگه طلب و اراده مثل انسان و بشره. به لغت مراجعه کن ببین طلب رو چی معنا میکنن، اراده رو ببین چی معنا میکنن. ابدا این حرف شما نی، وجدان برخلاف این حرف شما. منی که اراده کردم اون کار انجام بدم، حتما یک طلب درونی هم دارم، حتما یه مطلوب درونی هم به نام طلب حقیقی دارم و این دوتا با هم متغایرن. از کردم 4-5 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. از کردم آدم به این عبارت ها که مراجعه میکنه و عبارت کفایه رو بهتر میفهمه، اون سالبه به انتفاع موضوع. حالا آدم با مراجعه به حرفایشو خوب میفهمه. ببینید ایشون اینی میفرمون، الذی، یه تیکه هاشو میخونم، الذی نجته فی انفسنا. استاد ما چی گفت آقای آخون؟ ایشون گفت به نفس مراجعه بکنی یک چیزی بیشتر نی. نخه، ما به عکس میگیم، الذی نجده من انفسنا ان هناک وراء الاراده شیئا آخر. شیئا آخر کدوم؟ همون طلب حقیقی. شما میگی فقط اراده است؟ نه، به وجدانت مراجعه بکن. شما که تصور کردی اون معامله 1,000,000 درآمد داره، خب واقعا در خواسته درونی شماست. یعنی غیر از این که اون کار اراده کردی، در ذهنت هم در نفست هم شما مطلوب درونیت که اون کار بشه. پس حتما غیر از اراده یک طلبی هم هست. وقتی ما مراجعه به نفسمون میکنیم، میبینیم ورای اراده نجد هو، درست نقطه مقابل آیا خون، نجد هو. اون میگه لا نجد هو، ایشون میگه نجد هو شیئا آخر، یک طلب دیگری که یوجب وقوع الفعل الخارجی، اون خواسته درونی من. تا این که میرسه به اینجا میگه من قال، من ایشونه آیا خون، من قال استاد ما که قائل شده به اتحاد طلب و اراده، لم یزد علا استدلالهی سوا دعول وجدان. برهان که نیورد، فقط ادعای وجدان کرد. ما ادعای وجدان خلاف میکنیم، اقامه برهان هم میکنیم برخلاف ایشون. یعنی اگر ایشون با وجدان میخواست ثابت بکنه، ما هم وجدان ایشون رو باطل میکنیم، میگیم وجدان خلاف اونه، و هم اقامه برهان میکنیم برخلاف ایشون. من قال، یعنی آیا خون، من قال به اتحاد طلب و اراده لم یزد علا استدلالهی سوا دعول وجدان، وقد عرفتر و حال اون که دانستی الوجدان و خلاف ذالک. وجدانت شما مراجعه کن، واقعا اینجوری حقا با ایشونه. من این که الان اون مقدمات رو طی کردم، یقین کردم اون معامله 1,000,000 درآمدشه، الان اینجا خواسته درونی منه. یعنی غیر از اراده اون عمل، خواسته درونی میشه همون طلب حقیقی. پس بنابراین در ذات من، در ذات من طالب که به شما گفتم افعل کذا، غیر از اراده چیز دیگری هم ها، قد عرفت ان الوجدان خلاف ذالک، بل البرهان ایذن یساعد علی خلاف ذالک، بلکه برهان ما داریم بر هر خلاف حرف ایشون. آخر سر این جمله رو میگه، این جمله دیگه محصل مطالبه، و بل جمله آقای آخون، لا سبیل الی دعوا اتحاد مفهوم الاراده و مفهوم طلب. اصلا شما نمیتونی همچی ادعای کنی. چرا؟ لتکذیب لغت و العرف، این برهانمونه. غیر از وجدان اینم برهانمون. شما به لغت مراجعه کن، کی میگن طلب و اراده مثل انسان و بشره؟ بله تو لغت میگن انسان و بشر یکیه، اما آیا میگن طلب و ارادم یکیه؟ به عرف مراجعه بکن، میگن انسان و بشر یکیه، اما میگن طلب و ارادم یکیه؟ نه، ایشون میفرمان برهان ما برخلاف این مطلب داریم، برای اینکه لغت و عرف تکذیب میکنه. از لیس لفظ الاراده و طلب من الفاظ المترادف کل انسان و البشر. کی گفت لفظ طلب و اراده اینا متحده اینن مثل انسان و بشر؟ عنایت میفرمین چقدر زیر و رو کردیم حرفایشونو. ایشون چی فرمود؟ ایشون فرمود غیر از اراده هیچ چی دیگه نیست. ما میگیم نه خیر، مراجعه کن به وجدانت. یه چیز دیگه هم تازه حالا که این دوتا هست متغایره. چرا؟ برای این که لغت و عرف قبول نداره این دوتا اتحاد داره. بله دیگه، نه چی گفتیشون؟ اتفاقا همین رو میخوام بگیم، یعنی همون شوق و رغبت و اینها خودش دلیل برای این که غیر از اراده چیز دیگه هم هست. یعنی غیر از اراده مطلوب نفسی من دارم. از کدام اون شوق و هیجان همه مؤید این مطلبه. خلاصه عنایت بفرمین آقای آخوند، میفرمود من طالب که به شما میگم افعل کذا، طلب انشایی میکنم، اگه به نفست مراجعه بکنی فقط اراده است. و معنای این که من میگم اراده و طلب متحده به این معنا، یعنی اصلا طلبی نیست، وجدان اینجور اقتضا میکنه. ولی نه، به وجدان شما مراجعه بکنی هم اراده در نفس من هست، هم طلب وقوع اون کار در نفس منه، و همینم اینا با هم متغایرن. شاهدش هم کتاب لغت و عرف، مثل این که آقایون خسته شدن. بله.